الله الرحمن الرحیم.
طوفان الاقصی یک فرصت طلایی برای مسلمان ها شکل میگیره با انقلاب جدیدی که واقعا میشه امروزه با تساهل از انقلاب غزه ازش یاد کرد. ما داشتیم تو گوشه رینگ میرفتیم که سبک زندگی اصیل دین مدارانه تو حاشیه میرفت. الان سلطه ستیزی، الان مبارزه با امپریالیسم تو خیابانای لندن ازش حرف زده میشه. یه واقعیتیه، یعنی شعار هم نیست، یه واقعیتیه که در واقع انقلاب اسلامی یک روز نداشو سر میداد که من توی اون مبارزه ای که با لیبرال ها و سوسیال ها دارم دنبال رهیافت جدیدم و قرار مسیر حرکت انسان رسیدنشو به سعادت از کانال کلان گفتمان انقلاب اسلامی روی بده، یه بخشی از این جریان حرکتی با انقلاب غزه داره محقق میشه. پرسشی بایستی شکل بگیره یا مطرح بشود از توسط نخبگان، خلای اون پرسش کاملا در واقع امروز وجود داره متاسفانه تو جوامع نخبگانی جهان اسلام. عقبیم از تحولات، نخبگان به شدت عقب، علتش هم فقدان یک اجماع نخبگانی بر سر اینی که آیا نظم جدید جهانی که واقعا نشانه هاش امروز هست، هرچند نداش رو خود تئوریسین های غربی سالیان قبل ازش حرف زدن، آیا نظم جدید جهانی احتمالش هست یک پازلش با انقلاب غزه بوده باشد؟ اگر آری، پس مقاومت به معنی عام کلمش، معنی فراگیر کلمش، حتما یه بخش جدی از منظومه معرفتی نظم نوین جهانی است. به این معنی که انسان امروز در هر جغرافیایی دنبال رهایی هست. این خلایی است که متاسفانه بین جوامع دانشگاهی نخبگانی جهان اسلام به هر حال وجود داره. اما اینه که چرا وجود دارد بایستی یک بررسی عمیقی بشود. شما دیگه در تاریخ چجوری میخواین پیدا بکنید که 2 میلیون آدم در لندن جمع بشن ندای نه به سلطه گرایی و نه به در واقع امپریالیسم سر بدن؟ وظیفه انسانی دارند، اونم حداقل اندیشه ورزی در این ساحت، تو این افق. آرزوی تندرستی دارم. صلوا علی النبی و آله.
ما انشالله در خدمت استاد منیر شفیق هستیم. من یه توضیحی عرض کنم خدمتتون. ما اگر بخوایم در یک جمله ایشون رو توصیف کنیم، ایشون تاریخ فلسطین هستن در مسیری که طی کردن از آغاز تا الان. مسیری که ایشون طی کردن، شاید ما اگر بخوایم که یک واژه رو و یک کلمه رو در توصیف اون مسیر داشته باشیم، اون مسیر مسیر مبارزه است. هر جا مبارزه بوده ایشون حاضر بوده. در تمام نقاطی که حالا از لحاظ فکری یا تاریخی بخوایم بررسی کنیم و ممکنه این پرسش پیش بیاد که چطور تغییر مسیرهایی رو ایشون داشتن، میشه گفت که اون تغییر مسیرها بر اساس مبارزه بوده، هر جا مبارزه بوده حاضر شدن. خیلی خوشحال و خوشبخت هستیم که امروز در خدمتشون هستیم. ممنون میشم که نظرشون رابطه با این موضوع برنامه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا یعنی منذ ان بدأت
من که خب بنده از ابتدای روزی که این مسیر رو شروع کردیم، خب تا الان پیش اومدیم، خاصا از دیروز که اومدم و به ایران اومدم، توی هر جلسه صحبت ها در رابطه با غزه و سیاست و وضعیت میدانی بود. ولی الان خیلی خوشحال شدم و شگفت‌زده شدم که صحبت ها راجع به مسائل فرهنگی، راجع به مسائل فکری در عالم اسلام و در رابطه با امت اسلامی است. و من میتونم حالا روی این مسئله صحبت کنم و یا اینکه اون سوالی که خواهرمون پرسید در رابطه با اینکه تغییرات فکری و مسیری که من توی این سالها طی کردم و تغییراتی که درش داشتم و در راجبش صحبت کنم.
نکته بود بفرمایید که اون بخش اول بیشتر مد نظر
معرفیش بود. نه بذار هرچی
میخوان بگم. ولكن الاستاذ يقول ان يمكنك قدرتك. يعني انا خدمتكم، انتم الذين تحددون ماذا تريدون ان اتكلم به حقيقه.
يمكن الاخوه بيسالون بان المستقبل العالم الاحساس ما يجري في غزه فكريا الى اين يتجه، خاصه يعني الافق الفكري الثقافي
تجربه
اسمع مثلا که به طور اینکه اتفاقاتی که در الان داره میفته و تغییراتی که در آینده ممکنه برای جهان اسلام رو پیش بیاد، ابتداعا از ماجرای غزه داره پیش میاد، دکتر شجاعی فرمودن غزه پیش میاد، بهتره که ناظر به همون مسئله غزه و تاثیر فرهنگی که بر عالم و بر جهان اسلام خواهد گذاشت در این موضوع صحبت کنیم.
یعنی برضو هذه نقطه
فهمان که من میخوام یکم به صورت روشمند این مسئله رو صحبت کنم و یکم هم شاید مختلف و متفاوت این موضوع رو ببینم. این حتی از نظر فکری خالص فکری بخوام نگاه کنیم و من اون مکتب و اون روشی که من به نظرم که باید باهاش مسائل رو تحلیل کنیم اینه که هر اتفاقی رو با توازن و قوا باید تحلیل کرد.
یعنی مثلا مجموعه النقاط
فهمان که من اون حالا چون ربط همه این نکاتی که برادرمون فرمودن، من معتقدم که باید همه این نکات رو در همون در ارتباط با فقط نباید فکری ببینیم، بحث فکری خالص بشه، بلکه باید ما بیم ربط این مسائل رو با اون توازن قوا و اون دعواها و طرفای نزاع بفهمیم. می‌فرمایند وقتی که ما راجع به مثلا اندیشه مارکسیستی یا سکولاریسم صحبت می‌کنیم و اینکه چرا در یک دوره‌های این اندیشه بر جوامع ما و بر دانشگاه‌های ما حاکم شد، من همه این دوره‌های تاریخی رو با ارتباطشون با اون توازن قوایی که در اون دوره در جهان وجود داشت و اون تسلط و اعمال قدرتی که غرب در انتشار و تحکم اندیشه خودش انجام می‌داد قرائت می‌کنم و تحلیل می‌کنم. وقتی که ما مثلا داریم از غیبت فکر اسلامی در این موضوع در دوره‌هایی از تاریخ صحبت می‌کنیم، باید بدونیم این مسئله فقط یک مسئله فکری نیست، بلکه ربط داره با یک شکست نظامی، با یک هجومی علیه یک دولت و فقدان یک دولت اسلامی.
یعنی حتی ثوره اسلامی،
حتی پیروزی انقلاب اسلامی رو ما میتونیم بگیم که تغییرات این پیروزی انقلاب بود که باعث تغییراتی در توازن قوای جهانی و منطقی و حتی در داخل خود ایران داشت
و فی المنطقه
و به صورت خاص در سال 1972 یعنی 1357. من مثلا چرا تصورم اینه که اون جنبش 15 خرداد پیروز نشد؟
یعنی نفس القیاده،
یکی با اینکه همون رهبری رو داشت، با اینکه یکم هم جوان‌تر و قدرت بیشتری شاید داشت، چرا این اتفاق نیفتاد در 1542؟ چون که در سال 1962-63 که میشه 1342 میزان و اون توازن قوا شکل دیگری بود با آن چه که در سال 1979 وجود داشت.
میخوام
فقط به دو تا نکته سریع اشاره کنم. میخوام سریع بگم مثلا در سال 1972 شاه مثل اون همون حالتی که حسنی مبارک در اواخر دوره خودش داشت و بعضی از دیکتاتورهای عرب تو اونجا بودن که دیگه به مراحل آخری حکومتشون رسیده بودن و میخواستن به حکومت رو به نفر بعدی یا مثلا فرزندشون واگذار کنن و با این نشون میده که اون پیری و فرسودگیشون نظام یعنی میزان قوا رو تغییر داده بود. از نظر خارجی هم اگه بخوایم نگاه بکنیم، حمله و جنگی که شکستی که آمریکا در ویتنام داشت و به تبع اون بعدش شوروی یک سری هجوم‌های رو علیه آمریکا داشت، این باعث شده به همون تغییری که بعضی از کشورهای دنیا رو از تحت سیطره آمریکا مثل اتیوپی و اینها اوگاندا خارج کرده بود، این باعث شده اون تغییر قوا دوباره حاصل بشه. وقتی که انقلاب اسلامی رخ داد در 1979 آمریکا متزلزل شده بود جایگاهش نسبت به چند سال پیش، بیشتر از اون شکست‌هایی که داشت و برای همین نمیتونست مثل سابق و گذشته از شاه حمایت کنه. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بعدش تأسیس نظام جمهوری اسلامی باعث شد که وضعیت فکر اسلامی و توازن قوا در جهان اسلام به هم بخوره. اینجاست که میتونیم بگیم که چرا بعد از این دوره بود که جریانهای سکولار و قومگرا چپ در کشوری مثل فلسطین به مشکل خوردن و کم کم اون سیطره خودشون رو که قبل از اون داشتن از دست دادن و جریانهای اسلامی شروع کردن به اینکه مسیر خودشون در پیش بگیرن و قدرت بیشتری کسب کنن. این یک مثال و یک اشاره خیصری بود که من بهتون بگم که چگونه که تغییرات و اون تغییر توازن قوا در جهان میتونه روی سرنوشت کشورها و احزاب و سازمانهای مختلف اثر بذاره. حالا به دور از این مسائل فکری که من دوست داشتم راجع به صحبت کنم، اگه بخوایم راجع به فلسطین بگیم، اگر بخوایم نگاه کنیم که فلسطین و منطقه و جهان بعد از این ماجراها به چه سمتی خواهد رفت و چگونه خواهد شد، من در چارچوب همون روش قرائت موازین قوا، یعنی پیگیری نقاط تغییر توازن قوا بخوام به صورت متمرکز صحبت کنم، من اولش راجع به اون قوه و اون قدرت مسلطی که پیش از قدرتایی که دنبال تغییر هستن و در حال حاضر تسلط دارن باید راجع بهش صحبت. در سال 91 میلادی بعد از سقوط اتحاد شوروی و جبهه اردوگاه کمونیستی، خیلی از مردم فکر کردن که دیگه تمام دنیا به دست آمریکا افتاده و دنیا تک قطبی شده و دیگه نمیشه در برابر اون مقاومت کرد. من اون موقع یک کتابی نوشتم با این عنوان که نظام بین الملل جدید و گزینه مواجهه و مقابله و مبارزه. من اونجا گفتم که آمریکا اتفاقا ضعیف‌تر شده نسبت به قبل از اینکه اتحاد شوروی وجود داشت. چرا؟ تو قبل از اون وقتی که این دوتا اردوگاه شرق و غرب وقتی میخواستن روی کشورهای دنیا هیمنه خودشون برقرار کنن، با اینکه باز دوتا اردوگاه بودن، باز با این حال یک سری نقاط مثلا هرج و مرج به وجود میومد، یک سری از دولت ها عدم تعهد میشدن و خیلی امکانش نمیشد. حالا که خود آمریکا تک قطبی شده و به طریق اونا نمیتونه که به صورت یک جانبه اون سلطه خود روی کل دنیا اعمال کنه. ولی این یه بود فقط
من اثر
از آثار همین نوع نگاهی که من بهش نقد داشتم این بود که رژیم صهیونیستی فکر میکرد که بعد از اینکه دنیا به دست آمریکا افتاده دیگه خیلی خطری من رو تهدید نمی‌کنه در سایه اون نظام تک قطبی جهانی. رژیم صهیونیستی بعد از این ماجرا مسئله رفاهیات و افزایش رفاهیات و چیز پیش اومد، به همین دلیل به سمت دولت مصرف گرا پیش رفت. آمریکا فکر میکرد که دیگه از این وقت کسی نیست که من ازش بخوام قدرتش بترسم. روسیه به سمت ضعف بیشتر داره میره، میشه حتی سلاح‌های هسته‌ایش ازش گرفت. چین رو هم میشه رها کرد و اون سیاست احتوا و کنترل چین رو میشه باهاش پیش برد و تا حد زیادی میشه از آینده دنیا خیالمون راحت
بشه.
برای همین بود که سیاستش متمرکز کرد روی این که یک خاورمیانه جدید رو مبتنی بر حمایت از رژیم صهیونیستی پیش ببرد. حتی به نسبت برای ایران فرصتهایی هم در دهه 90 پیش اومد. بعد از اون دهه بود که آمریکایی‌ها داشتن به این سمت می‌رفته که ما بتونیم در درون کشورهای عربی تغییراتی ایجاد کنیم که اینا به سمت مصالحه با اسرائیل پیش برن. حتی در جنگ 2006 میشه گفت که آمریکایی‌ها دنبال این بودن که رأی G7 و حالا روسیه رو کسب کنن برای اینکه حزب الله رو محکوم کنن. منظورشون اینه که تمرکز اساسی سیاست آمریکا روی منطقه خاورمیانه بود که اون نظام خاورمیانه جدید رو درش پیاده کنه. و یک اشاره هم داشتم به صحبت خانم کاندولیزا رایس که اساسا به همین ماجرای خاورمیانه جدید اشاره داشت. وقتی که بعد از جنگ 2006 حزب الله و اسرائیل پیروز شد، داشت یک کمیته تشکیل داد برای اینکه بفهمن که چگونه می شود چرا اسرائیل از حزب الله شکست خورده. از جمله اسبابی که ادله که اونجا برشمرده بود که ما مثلا تانک مرکاوا رو از سال 1991 1989 به بعد تا سال 2006 خیلی آپدیت نکردیم، یعنی خیلی اون رو پیشرفت ندادیم. یک شخصی که یک مطالعه‌ای در این زمین انجام داده بود به من گفت که ارتش اسرائیل طی این 15-16 سال مونده که به سال 2006 ختم شده بود، چون مدام در درگیری با افراد گروه‌های مقاومت بود و دستگیری و زندانی کردن اونها، ارتششون بیشتر شبیه یک پلیس شده بود و میشه گفت که حتی یک گردان میدانی رزمی مثل یک ارتش نداشتن. در همین چارچوب بود که اینها تمرکزشون رو روی توسعه نیروی هوایی قرار داده بودن. طی اون سالها روی همون انقلاب تکنولوژی نظامی تمرکز کرده بودن و به این نظری به یک تئوری رسیده بودن که شما نیازی نیست اونقدرها هم زمین رو اشغال کنید، همین که بر آسمان مسلط باشید امکان این که به پیروزی دست پیدا کنید. این تمرکزشون روی توسعه تکنولوژی باعث شد که جنگ زمینی رو رها کنن، چیزی که اساس نظامیگری و درگیری و قتال هست رو رها کنن و تمرکزشون رو گذاشتن. مثل چی؟ مثل اون تمرکزی که بعدها روی اقتصاد دیجیتال و سهام بازار و بورس گذاشتن و این باعث شد که خیلی از اون بخش‌های حقیقی اقتصادیشون به کشورهای دیگه، کارخونه‌هاشون به کشورهای مثل هند و چین منتقل بشه و اون فضای حقیقی اقتصادی رو از دست دادن و الان با مشکلات عدیده اقتصادی تون زمینه روبرو هستن.
لذلك صرت امين بالتحليل.
من اینجا بود که گفتم که نظام جهانی به سمت به سود اسرائیل و آمریکا در حال پیشروی نیست و اینجاست که حالا میخوام ناظر به دستاوردهایی که ایران توی این فضا کسب کرده صحبت کنم.
مستوی اللي وصلت ایران حيث التطور امریکا.
من معتقدم که آمریکا باید ایران رو خیلی خطرناکتر از دیگران بدونه. من نباید اگه بخوام از زاویه منافع ملی آمریکا نگاه کنیم میفرمایم نباید اجازه بده که ایران که موشکای قاره پیما داشته باشه یا اینکه رو تو مسائل هسته‌ای پیشرفت کنه. همونجور که نباید اجازه میدادن که حزب الله، حالا خود حزب الله یا خود آمریکایی‌ها میگن و من اطلاعی ندارم، ولی طبق گفته آمریکایی‌ها نباید اجازه میدادن که حزب الله دارای بیشتر از 150 هزار موشک بشه که حالا یه بخش خیلی مهمی ازشون موشک‌های نقطه زن باشن که وارد سرزمین‌های اشغالی میشن و نقاط حساس رو میزنن. در سال 1982 وقتی که ما به کاتیوشا دست پیدا کردیم 40 کیلومتر مسافتش کلا، ما به عنوان مقاومت فلسطین وقتی اینو به دست آوردیم در جنوب لبنان، اونا جنگ 1982 رو علیه ما را انداختن. چجوری پس حزب الله به همچین قدرتی برسه و همین منطق رو میتونیم ناظر به مسئله غزه تطبیق بدیم. این یک مسئله خیلی ساده نیست و نمیشه ازش ساده عبور کرد، بلکه باید در همون اون روشی که گفتم، یعنی قرائت موازین قوا، باید این رو فهم کرد. پس وقتی که طوفان الاقصا رخ داد و اون کاری رو که همه دید انجام داد، خیلی نمیشه گفت معجزه‌ای رخ داد. اونها نباید تعجب کنن که چرا هفته اکتبر پیش اومد، بلکه باید روی این تمرکز کنن که چی شد که اونها به اون درجه از قدرت رسیدن و اگر تمرکزشون رو بزن روی هفته اکتبر، اون مشکل فهم و درکی که دارن. الان میخوام به اون مرحله و اون دوره‌ای که ما درش هستیم، مرحله‌ای که درش هستیم میخوام وارد بشم. وقتی طوفان الاقصا پیش اومد، ارتش اسرائیل تقریبا میشه گفت فرو پاشید. این اون ارتشی که ما در سال 67 یا 48 یا 82 میلادی دیده بودیم نبود. برای همین اونها حس کردن که خطر وجودی برای اسرائیل وجود داره. و اینجاست که میشه فهمید که اونها چرا دارن اینقدر جنون‌آمیز در جنگی که میدونن شکست خواهند خورد میجنگن. وقتی که وارد غزه شدن برای جنگیدن، خب یک سری آمادگی ها و امکاناتی غزه‌ای ها مقاومت غزه در اختیار داشت و میدونستن که این غزه تحتش کاملا پر از تونله و همه نیروهای نظامی حماس همشون مخفی و از نظر پنهانن و هیچکدومشون آشکارا روی سطح زمین وجود ندارن. اینجاست که توی این 8 ماهی که جنگ رخ داده، همه این درگیری هایی که در داخل غزه میبینید، این نیروهای مقاومت بودن که اون درگیری رو ایجاد کردن. نیروهای اسرائیلی فقط وارد غزه میشن، چون اصلا چیزی به مقاومت رو به صورت آشکار نمیبینن و این مقاومته که وارد و برای همین میشه گفت که تا الان حتی یک درگیری نبود که اینها اونها شروعش کرده باشن و ضربه زده باشن. حالا اگر بخوایم آینده رو بخوایم بگیم، آینده رو میخوایم چگونه ببینیم و اینکه مقاومت در آینده به چه وضعی خواهد رسید، خاصتاً با تغییر وضعیت و با قرائت موازین قوا و تغییراتی که درش هست، مثل تظاهرات هایی که در کشور غربی داره صورت میگیره، میشه گفت که به اذن الله حتما این مقاومت فلسطینی هست که از نظر نظامی در غزه پیروز خواهد شد. این رو ما مبتنی بر این 7-8 ماهی که درگیری درش رخ داده میگیم و به محض اینکه آتش بس صورت بگیره میتونیم بگیم که مقاومت پیروز شده. وقتی که مقاومت در غزه رو نگاه میکنیم، بعد به سمت مقاومت در لبنان برید و بعد مقاومت عراق و خاصتا یمن رو در نظر بگیرید و وقتی که واکنش ایران رو نگاه بکنیم، وقتی که به کنسولگریش در دمشق حمله شد، با همه اینها وقتی اینها رو در کنار هم قرار میدیم و واکنش ایران رو و ضربه‌ای که به اسرائیل زد رو میبینیم، میشه گفت که به محض آتش بس ما خواهیم که پیروز خواهیم شد. این که حالا چقدر طول بکشه این مسیر مشخص نیست و خیلی هم شاید اهمیت نداشته باشه، حتی اگه وارد رفح بشن، هر چقدر هم که طول بکشه در نهایت این ماهیم که پیروز. اگر این نفر بپرسه که روز اول بعد از جنگ چگونه خواهد بود، من بهش میگم که مثل اون روز آخر جنگ خواهد بود. چون که اگر در روز پایانی ما پیروز بشیم، در روز بعدش این دست ما خواهد بود که در میدان برتره. من برای همین وقتی بسیاری از من میپرسن که روز بعد از جنگ چه خواهد شد، من بهشون میگم که اون خیلی همین، من فقط دارم الان به این فکر میگم که چگونه قرار پیروز بشیم.
یعنی انت تصور
وقتی که اون پیروزی حاصل بشه و ما ببینیم که یحیی تنوار و محمد الزیف خارج بشن و باز بر غزه تسلط داشته باشن و ایران و کشورهای دولت‌ها و محور مقاومت پیروز باشن، اون موقع است که ما میتونیم بگیم حالا بیاید بشین صحبت کنیم که آینده چگونه خواهد. تنها دلیلی که میتونیم بگیم که چرا آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در حال حاضر در جنگی می‌جنگن که خودتونم میدونن قطعاً برش شکست خواهند خورد، اینه که نمیتوانن بپذیرن این واقعیت رو که چگونه بپذیریم بعد از این همه مدت جنگ این ایران و محور مقاومت و غزه و حماس خواهد بود که مجددا پیروز میشه. الان میخوان اگه میخوان وارد رفح بشن، درسته که شاید بسیاری از غیر نظامی ها شهید بشن، ولی از نظر نظامی هیچ امیدی برای اسرائیل وجود نداره. یه نکته دیگه هست که دوستان راجع بهش صحبت کنن، مسئله غیر نظامی ها. بعضی هم هستن که مقاومت رو سرزنش میکنن که چرا این اقدامی که شما در طوفان نصر انجام دادید، چرا حساب این فضا رو نکرده بود که مردم غیر نظامی کشته میشن، ساختمون ها خراب میشه و امکان بازسازیشون خیلی راحت نیست. من معتقدم که مسئله کشتار غیر نظامی ها و نابودی غزه یک مسئله کاملا جدا از مسئله نظامی درگیری که در حال حاضر اونجا هست، کاملا جدا از اونه، اون رو کاملا متفاوت بفهمیم. این یک جنایتی است که اون کسی که داره انجامش میده مسئولیتش بر روی عهده او هست و اون کسی که داره او رو در این جنایتش کمک میکنه. ولی با این حال حتی از زاویه کشتار مدنیان من میتونم به شما بگم که ما دستاوردهایی تو این حوزه داشتیم. درسته که اینها این افراد شهید شدن، اما اسرائیلی‌ها و تمدن غربی با این اتفاقات و با این کشتارهایی که انجام دادن ضربات مهلکی خوردن و این ما بودیم که همچنین در این حوزه دستاوردهای سیاسی رو کسب کردیم و حتی جنگ اخلاق و جنگ قوانین بین المللی رو بردیم. برای همینه که من معتقدم که در مرحله آینده میشه گفت که این تمدن اسلامی هست که رو به جلو خواهد رفت و تقویت میشه و این تمدن غربی هست که ناشی از این ضربه عقب خواهد نشست. طبیعتا شما در ایران نقش و سهم خیلی مهمی در این موضوع دارید، هم در آن سهم و این نقش مهم و بزرگ دارید و هم در آینده. تشکر میکنم.
خیلی ممنونم از صحبت‌ها و فرمایشات استاد گرانقدرمون جناب آقای شفیع. ممنونی که امروز لطف کردن. شکر استاد العزیز. در خدمت استاد رحیم پور از قدی هستیم. فرمایشات ایشون رو میشنویم و انشالله که استفاده میکنیم.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران برادران، خدمت استاد بزرگوار برادران خواهران عزیز. از فرمایشات بزرگوار استفاده کردیم و من الان با استاد منیر شفیق همسن شدم. یعنی الان ما رو که ببینن میگن اینا مال یه دوره هم. در حالی که وقتی ایشون یه چریک مبارز بود در فلسطین، بله مرسه ابتدایی میرفتم ولی الان همسن شدیم. اتفاقا معتقدم زندگی نامه سیاسی امثال ایشون یا شخص ایشون به موضوع این نشست خیلی مربوطه، چون عنوان بحث این بود که الگوهای فرهنگی و ایدئولوژیکی که در ماجرای فلسطین و جهان اسلام و منطقه مؤثر و مطرح بودن چه بلایی بر سرشون آمد و چه افقی در آینده دارن. شاید زندگی شخص ایشون که یک عرب مسیحی و مبارز در الفت می جنگه با ایدئولوژی مارکسیستی و چپ، بعد با ایدئولوژی قومیت عرب و ناسیونالیسم و بعد همه این پیچ و خمهای شکست و پیروزی ها و علت های اینها رو ایشون از نزدیک تجربه کرده. ما خوندیم ایشون دیده و این اتفاقا بعد از همه اونا که ایشان ارجاع میده به اسلام امام و انقلاب اسلامی خیلی اهمیتش بیشتره از اینکه امثال بنده بر اساس مطالعات تاریخی بیان بگیم. ایشون یک نمونه زنده و که تا آخرم زنده مونده، چون خیلی از مبارزان سابق به طور فیزیکی زنده ان ولی به لحاظ روحی مردن. ایشون به لحاظ ایدئولوژیک کاملا زنده و بروزه و اتفاقا خیلی مهمه. ایشون هم یوم النکبه رو روز نکبت رو دیده، هم روز عزت رو داره میبینه و اینکه راه های گریز از نکبت همه بنبست بود و این راه به عزت داره منجر میشه، یک تجربه زنده داریم که اصلا احتیاج خیلی به استدلال هم نداره. شاید هم علت این که ایشون توجه کرد به معادلات قدرت که تا معادله قوا تغییر نکنه حتی ایدئولوژی ها خودشون رو نشون نمیتونن بدن که چقدر کار آمدن. یعنی اینطور نیست که مسائل فقط تئوریک و نظری باشه، ایدئولوژی ها به محض اینکه ایدئولوژی باشن پیروزی بیارن، نه، هر ایدئولوژی قدرت و پیروزی نمیاره. هر ایدئولوژی نمیتونه انقلاب کنه، نمیتونه روشنفکران و علماء دین و نخبگان و الیت رو بیاره تو صحنه و از اونا مهمتر مردم. بنابراین خیلی حرف مهمی هست، آیا ایدئولوژی قدرت میاره و تاریخ رو میسازه یا قدرت است که ایدئولوژی ها رو بالا و پایین میبره؟ میشه از دو طرف گفت هر دو نسبتاً درست و نسبتاً نادرستن. از این جهت درسته که قدرت تأثیر داره در گسترش و افول یا اقبال به یک مکتب. مسئله اصلی تئوریک نبود. همون زمانی که همه در دنیا ادای چه گوارا و کاسترو رو در می آوردن، حتی خیلی از مارکسیست های دنیا بیشتر مارکسیست سیاسی بودن نه مارکسیست فلسفی، نه آمدن مارکسیسم و جهانگیر شدنش به دلایل نظری بود فقط، نه سقوط و افول کمونیسم دلایل نظری داشت فقط. یعنی اینطور نیست که این همه آدم تو دنیا با بحث‌های تئوریک مارکسیست شدن بعدن با بحث‌های تئوریک فهمیدن مارکسیسم خوب نیست. هیچ کدومش نبود. فاشیسم هم همینطوره. یعنی شما الان بعد از 50-60 سال جنگ، 70 سال جنگ جهانی دوم و نیم قرن تبلیغات برندگان جنگ علیه بازندگان جنگ، با اینکه خود اینا از هیتلر و فاشیستا کمی ندارن و همونن، ولی قبل از او هیتلر شما میدونید فاشیستا نازی ها هم در آلمان در ایتالیا در جای مختلف با دموکراسی و آراء مطلق مردم سر کار آمدن و به عنوان ایدئولوژی های نجات بخش. اصلا هیتلر چپ ملیگراست، حزب ناسیونال سوسیالیست کارگری، یعنی شعار هیتلر برابری چپ و ملیگرایی ناسیونالیستی بود. مردم آلمان هم قبولش داشتن. ایدئولوژی ها بسته به این که چه پیامی دارن، چه کارکردی دارن، ماهیتشون و آثارشون تغییر میکنه. شعاره انقلاب فرانسه یک دوره ای برای یک زمانی و یک جامعه آزادی بخش، بعد همونا میشه ابزار امپریالیزم. ناپلئون اروپا و جهان و آفریقا آسیا رو به خاک و خون میکشه با شعاره انقلاب فرانسه. انقلاب کمونیستی در آغاز همین شعارها نجات بخش بود، علیه سلطنت تزاری و علیه فاصله‌های طبقاتی، ولی خود همین ایدئولوژی تبدیل شد به قاتل ده ها میلیون انسان. یعنی همون کاری کردن که با قبلی ها در افتادن اونا میکردن. بنابراین ایدئولوژی ها بحثشون یه بعدش حتما نظریست، اما یه بعد مهمش آثار اجتماعی و تاریخیش بیش از بعد نظریش بستگی داره به ای که چقدر کار آمدن، چقدر پاسخ سوالات اون دوره و اون اذهان رو میدن. حالا این پاسخ ممکنه غلط هم باشه ولی پذیرفته بشه. یه دوره فاشیسم پذیرفته شده، یه دوره مارکسیسم سوسیالیسم به خصوص پذیرفته شده، لیبرالیسم پذیرفته شده. لیبرالیسم یه دوره شعار ضد استکباری بوده و الان هسته اصلی ایدئولوژی سرمایه‌داری و استکبار جهانی شده. اسلام هم شما همینطور نگاه کن فرق نمی‌کنه. یعنی اسلام پیامبر اکرم رو بگذارید در برابر اسلام بنی امیه. پس یک ارتباط بین این دوتا هست. حتما باید هم یک نگاه، یک چشم به واقعیت تاریخی و معادله قوا داشت و یک نگاه به بعد نظری. اگر ما نمیتونستیم، یعنی امام اگه انقلاب اسلامی نمیتونست شاه رو زیر به زیر بکشه، این اتفاقات هیچ کدوم نمیافتاد. اما سوال دیگه اینه که چرا تونست؟ چرا اون همه جنبش های چپ ملیگرا در همین ایران بود، حتی مذهبی اما نه مذهبی از نوع امام، چرا اونا نتونست براندازی کنه و نظام سازی کنه؟ چرا اونا این همه فدایی و شهید نداشت؟ چرا مردم تا اون حد پای اونا نایستادن؟ معلوم میشه که اون مکتبی که خمینی مطرح کرد، اسلامی که معرفی کرد، تفاوت داره با ایدئولوژی های جنبش های قبلی در همین ایران علیه همون رژیم. پس هر ایدئولوژی نمیتونه ملت ها رو بکشه تو صحنه و نگرده، اما برد و باخت و میزان موفقیت در عرصه تاریخی بیرون اثر داره در اینکه یک ایدئولوژی و یک تفکر جهانی بشه یا نشه، گفتمان حاکم بشه یا نشه. و یک دلیلی ای که ما نظر و عمل رو نباید از هم تفکیک کنیم، نظر درست و عمل درست. قرآن فرماید ایمان و عمل صالح، این دوتا از هم جدا نمیشن. هر جا ایمان عمل صالح، هر جا عمل صالح بدون ایمان عمل صالحی نداری. این یک نکته. بنابراین الگوی فرهنگی خیلی مهمه. همون جمعیت هایی که همون تیپ جمعیت هایی که در دهه 50-60 میلادی، 70-40 میلادی اینا در ایران و در کشورهای عربی، همون تیپ آدمایی که مارکسیست میشدن، همون تیپ ها الان شعارهای اسلامی میدن، همون تیپ آدم ها. این صحنه هایی که شما در دانشگاه های آمریکا و اروپا میبینید که مد شده دیگه، یعنی یک وقتی یه چیزی میاد تو بورس، آمده تو بورس، تبدیل به مد شده، حالت کارناوالی پیدا داره میکنه. این یعنی جهان، نه فقط جهان اسلام و کل جهان، دیگه گوش شنونده در برابر نه مارکسیزم، نه لیبرالیزم، نه فاشیزم. ببینید همه ی حرف ها لزومن وقتی گفته میشن شنیده نمیشن. هر حرفی وقتی گفته میشه شنیده نمیشه. خیلی حرف ها بارها گفته شدن ولی برای اولین بار شنیده میشن. این چرا در یک زمانی همه گوش ها شنونده فلان اسم میشن؟ برای که راه دیگه ای ندارن، راه نجات دیگه ای نیست و امید پیدا میکنن که این شاید بتونه مشکل رو حل کنه. شما یه زمانی مارکسیست بودن یا ناسیونالیست بودن، لیبرال بودن، اینا تو دنیا پوز بود، افتخار بود. یه دوره‌ای شد ننگ. یعنی الان هیچ کس نمیگه من، یا با این که به لحاظ نظری بحثایی شد که کل اون نظریات رد بشه، نه هیچی در میدان دیدن این حرفا هیچ قفلی رو باز نمیکنه، دنبال یک کلید دیگری هن. بعد میبینن جریان اسلامگرای امام میاد این قفلها رو یکی یکی میشکنه، حالا همه امید پیدا میکنن. اسرائیل یک کشور نیست. الان شما میدین عمر بعضی از اسرائیلی ها از خود اسرائیل بیشتره. خیلی هاشون اسرائیل، عمر بعضی اسرائیلی از اسرائیل بیشتره، عمر خود استادم از اسرائیل بیشتره. اسرائیل یک کشور معمولی نیست، اصلا اسرائیل کشور نیست. چرا قدس و غزه جهان رو به دو قسمت تقسیم کرد؟ برای چی دو قسمت کرد؟ خب قبلا هم بحث فلسطین بود، فلسطین بحث تازه ای نیست که. همین جنایات ها بیشتر از این جنایات ها در همین حد هم قبلا شده، اصلا با جنایات شروع شده و ادامه پیدا کرده، ولی هیچ وقت دنیا اینطوری نبود. حتی مسلمان هم اینطور واکنششون نمیدادن. چی شد که کل جهان دو قطبی شد سر قضیه غزه و قدس؟ این حتما برمیگرده یک به واقعیاتی که رو زمین اتفاق افتاد، معادله قوا، یکی به الگوهای فرهنگی شکست خورده و الگوهای بدیلی که داره مطرح میشه، که باید به قدر کافی منطقی باشد، منصف باشد و قوی باشد، باید درست باشد و کارآمد با وجدان عمومی بشری بسازه. شما ببینید دنیا 70 سال زیر بمباران هالیوودی و رسانه‌ای به نفع اسرائیل بوده که هر کس میگفتن سوال نکنید که اصلا هولوکاست چی بوده، تعدادش چی بوده، چقدر، سوال هم نباید بکن، یهود ستیزی میشه، همه رو ترسوندن. حالا الان چجوری شده که 500,000 1,000,000 جمعیت تو لندن، تو واشنگتن، تو دانشگاه ها، همه 300 تا دانشگاه در امریکا که الان گفتن بیش از 3,000-4,000 استاد و دانشجو تو بازداشت شدن. اصلا اینا کی بوده؟ یک دوره ای در دوره دهه 60 میلادی سر قضیه جنگ ویتنام و علیه سرمایه‌داری و نژاد پرستی اینا بود، ولی اینقدر عمومی نبود، اونم اینطور نبود. این نشون میده که گوشها برای شنیدن سخن تازه باز شده و این خیلی مهمه. اون لحظه که گوشها باز میشه، حرفای قبلی که هیچ وقت شنیده نمیشد حالا شنیده میشه، حرفایی که شنیده میشد دیگه شنیده نمیشه. خیلی حرفا ممکنه هنوز درست باشه، ولی یعنی بتونن ازش یک دفاع ظاهرا منطقی بکنن، ولی دیگه کسی گوشش بدهکار نیست. این کی گوش ها بدهکار می شود، کی سخنان چه درست چه غلط شنیده میشن، این مسئله فوق العاده مهمی است. یک نکته، یک اتفاق بزرگی بود که تا قبل از این نگاه اسلامی توحیدی، مبارزین عالم، همون عدالت خواها، همون نیروهای ضد اسرائیلی، ضد صهیونیستی، ضد استکباری، وقتی تو مصاحبه های ژورنالیستی بهشون میگفتن چرا میجنگید، چرا باید جنگید، میتونستن 2 ساعت حرف بزنن. ولی وقتی درگیر مسئله میشدن که مسئله مرگ و زندگی است، اون وقت اگه یک کسی یواشکی ازشون میپرسید که از این به بعد چرا به جنگیم، دیگه جوابی نداشتن. ببینید یاسر عرفات آدم کمی نبود، همین رهبر الفت که ایشون بوده. من یادم میاد ما دوره، من سال پنجم ششم بودم، یعنی پنجم ابتدایی اول راهنمایی بودم، با توصیه و با تحریک پدر مرحوم، پدرم رحمت الله علیه، او زمان رفتن مصاحبه اوریانا فالاچی رو با یاسر عرفات خلاصه کردم، یعنی پدرم هم نظارت میکرد، رفتم تو مدرسه پنجم ابتدایی بودم، اولین باری که کتک مفصل خوردم سر همین عرفات و فلسطینیا بود. رفتم اینو خوندم، نمیدونستم هم اینا اینقدر عصبانی میشن. خلاصه از مصاحبه عرفات با فالاچی که فلسطین اینجوریه، فلسطین اینجوریه، تموم نشده معلم اومد یکی زد پس کلم، بعد گفت آقا برای چی میزنی، گفت خفه شو فلان آورد و بعد مرو بردن دفتر و مدرسه. بعد دیدم خودشونم میترسن، گفت اگر بفهمن اینجا توی مدرسه ما، یه مدرسه مخصوصی هم بود تو مشهد، چی میکنه با ما برخورد میکنه، به تو چه این مسائل و اینا. من اون زمان باور نمیکردم یک زمان یاسر عرفات اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و تسلیم بشه. از نظر ما او مثلا چه گوارای مسلمان و عربا بود، ولی دیدید که در یک لحظه ای از خودش پرسید ما که نمیتونیم، برای چی بخود هزینه بدیم و ادامه بدیم؟ اسرائیل شکست ناپذیره، غرب هم پشتشه، ما هم کسی نیستیم، لذا به یک طعمه حد اقلی اکتفا کنیم، بشه یک شهردار یک بخش کوچیکی و بشه پلیس اسرائیل که مراقب باشه شورش نشه. این شد، آخر هم بهش توهین کردن و به احتمال قوی هم مسموم کردن، کشتنش. این اتفاق در انقلاب ایران هم افتاده، در انقلاب الجزائر هم افتاده، در فلسطین، در همه جنبش ها میفته. یه عده‌ای از انقلابیون تو انقلاب خودمون هم دیگه داشتیم، از رده‌های بالای حکومت و انقلاب که واقعا انقلابی بودن، اصلا بعضی از اینا رو ما فلسطین رو از طریق اینا شناختیم، ولی اواخر خودشون گفتن که آقا ولش کن نمیشه، هم فلسطین باشه هم اسرائیل. حالا اونا فلسطین حاضر نیستن، اینا میگن هر دو. این چرا به اینجا میرسن و چرا امام سال قبل از 15 خرداد گفت اسرائیل باید از بین برود، تا آخر عمرش هم همینو گفت، چرا عوض نشد نظرش؟ چرا آیت الله خام، امام خامنه ای چرا مثل امام خمینی تا آخر ایستاده و همه مذهب؟ برای که یه ایدئولوژی دیگری است، غیر از اون ایدئولوژیه که اسلام درباری و سلطنتی، اسلام ناسیونالیستی و قومی، اسلام چپ و مارکسیستی، اینا اونا نیست. اسلام لیبرال و غربگرا، یه اسلامی که به تعبیر امام گفت ما همون اسلام صدر اسلام رو قبول داریم و یه بازگشت به گذشته نیست. بازگشت به اسلام غیر از بازگشت به گذشته است. سلفیگری دو تا معنا داره، سلفی به معنای بازگشت به گذشته، همین وهابیت و تکفیرش، خلاف عقلانیت، خلاف عدالت، خلاف اخلاق. اما سلفیگری به معنی بازگشت به اسلام ناب، این به مفهوم ارتجاع به گذشته نیست. مراد از سلف، سلف تاریخی نیست، سلف فکری یعنی اصالت هاست. این ایدئولوژی بود که امام گفت ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه. بین همه رهبران مبارزات ایران و جهان اسلام، تنها کسی که به نتیجه رسید او کسی بود که ما گفت ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه. فقط او به نتیجه رسید. همه دیگرانی که دنبال نتیجه بودن، مذهبی و غیر مذهبی، هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، شکست خوردن. اونی که گفت ما می جنگی مبارزه می کنیم، چون باید مبارزه کنیم با ظلم و فساد، با استکبار و صهیونیسم، با دربار، ولو شکست بخوریم، او تنها کسی بود که شکست نخورد و پیروز شد. این ایدئولوژی و تفکر امروز در سطح جهان گسترش پیدا کرده. ممکنه اینایی که الان میلیون میلیون از مالزی و اندونزی و پیروز در توکیو و ژاپن که خیلی هم بیحال، و ژاپنی‌ها اصلا دیگه زیوارشون در رفته، یک نسل کامل آمریکایی‌ها دو نسل تربیتشون کردن که اصلا سیاست کار نداره. حتی یه وقتی در دانشگاه توکیو بودم میگفت که بمباران اتمیه، گفتش که حتما آمریکا لازم بوده بمب اتم بزنه تو ژاپن، که من گفتم این حرف تو از بمب اتم بدتره که. بعد اومدیم بیرون، همونا اومدن رؤسای دانشگاه گفتن آقا ما حرفای تو رو فهمیدیم، ما جرأت اینجا ایران نیست که، ما اگر همین الان صحبت تو رو تایید می‌کردیم یه ماه دیگه میامدیم، ما نه اینجا رئیس دانشگاه بودیم، نه شغل داشتیم، نه خونمون ازم میگرفتن ماشی، هیچی هم نمیگفتن برای چی، ولی بیچارمون میکنن. ما اینجا که نمیتونیم، هر حکومت نظامی در سراسر جهانه، در تمام جهان کاپیتولاسیون هست، همین الان در تمام جهان کاپیتولاسیون حاکمه، دیکتاتوری رسانی و حکومت نظامیه. این حکومت نظامی توی قضایای اخیر شکست و این خیلی مهمه. من عرضم رو ختم میکنم فقط با ذکر تیتر قفل‌هایی که در این 6-7 ماه اخیر در سطح جهان شکست. 10 قفل بزرگ باز شد از وقتی که حرکت در درون غزه شروع شد، که برای نخستین بار یک چنین حمله‌ای به صهیونیست‌ها می‌شد تا همین الان. و بعد موشک هایی که ایران زد، که من عرض کردم پرتاب این موشلی که این موشک ها از خود موشک ها مهمتره به اینا، یعنی جهان مرحله جدیدی در تاریخ و جهان. من فقط تیترش رو اشاره میکنم دیگه نمیخوام خستم شدن دوستان. قفل هایی که شکست. 1. اسرائیل شکست خوردنی نیست، این رو همه پذیرفته بودن، غرب و شرق و عرب و غیر عرب و مسلمون و غیر مسلمون، موافق و مخالف، همه قبول داشتن امکان نداره اسرائیل شکست بخوره. این قفل شکست. البته شکستش از بعد از انقلاب اسلامی و سر قضیه حزب الله و لبنان شروع شد، 4-5 شکست پی در پی، ولی اونا همه دفاعی بود. این تبدیل شد به عملیات هجومی. اتوریته اسرائیل به لحاظ نظامی و قدرت در سطح جهان شکست و این اولین بار این اتفاق میفته. قفل دوم این حالت نفاق دیپلماتیکی که همیشه امریکایی‌ها، انگلیس‌ها، فرانسه اینا نشون میدن که بله ما بی‌طرفیم، ما وساطت میکنیم، ما اینم البته اونایی که تاریخ فلسطین رو میدونن میدونن که اینا از همون اولی که اسرائیل تشکیل شد همینا بودن، همینا بودن. تمام جنگ‌های قبلی هم که اسرائیل می‌جنگید، هیچ کدومش رو اسرائیل به تنهایی نجنگیده، مگر در برابر ضعفا و ملت‌ها و اینا. ولی اون جنگ‌های اصلی همیشه امریکا، انگلیس، فرانسه می‌آمدن به کمک، یا اعلام شده یا نشده. شما می‌دونید در آمریکا، ارتش آمریکا در ارتش یکی دو کشور اصلا طبق قانون می‌تونن سربازاشون به جای خدمت در ارتش آمریکا برن تو ارتش اونا خدمت کنن. یکیش اسرائیله. و شما اینجا کماندوهای آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، اینا آلمانی، اینا تو غزه اومدن جنگیدن و تلفات دادن. اسرائیل یک کشور نیست، حدوثاً و بقائاً، و این یک جنگ جهانی است. من تحلیلم اینه، از بعد انقلاب اسلامی جنگ جهانی سوم شروع شده و فاز به فاز داره جلو میره. جنگ صدام علیه ما جنگ صدام نبود، از 23 کشور بچهای ما اسیر گرفتن. تمامی قدرت‌های جهان همه پشت صدام بودن، یعنی روسیه هم اون موقع کمونیستی بود، کنار صدام بود، شوروی، امریکا بود، انگلیس، فرانسه، کلی رژیم‌های عربی همه با اینا بودن. حتی او اواخر عرفات هم رفت به دیدن صدام، یعنی کار به اینجاها کشید. خب اون فاز اول جنگ جهانی سوم بود، انقلاب اسلامی پیروز شد. فاز دوم این جنگ نبرد 10 ساله گذشته بود در عراق و سوریه و بله لبنان و یمن و لیبی و بحرین و اینها. این جنگ هم که اول ارتش آمریکا و انگلیس اینا آمدن، بعد که اونا نتونستن داعش و اینا را فرستادن، این فاز دوم هم اینا شکست خوردن. همون جنگی که در مرز ایران و عراق بود، همون جنگ آمد تو سوریه و عراق و لبنان و غزه. الان فاز سوم اون جنگه، وارد اسرائیل شده، یعنی جنگی که در مرزهای ما بود حالا داخل اسرائیل شده. این مسئله فقط غزه نیست، این داره مسیر ژئوپلیتیک جهان داره تغییر میکنه. اسرائیل خط مقدم استکبار و استعمار در جهان اسلامه. من معتقدم اگر اسرائیل منهدم بشه، بلا فاصله یک، رژیم های وابسته به غرب در جهان اسلام یکی یکی سرنگون خواهند شد، چون اینا همیشه با اسرائیل بودن و اسرائیل با اینا. و بعدم معادله قوا در سطح جهان تغییر میکنه، یعنی بسیاری کشورهایی که تا به حال تحت اشغال غیر مستقیم هم بودن اینا آزاد میشن، یعنی گفتمان قدرت عوض میشه. سه، این مفهوم امت عربی و امت فارس و امت ترک و اینا، اینم شکست خورد. خب امت عربی نتونست اسرائیل رو شکست بده، امت فارس و ترک و اینا هم نمیتونن، فقط به جان همدیگه میتونن بیفتن. امت اسلامی میتواند فلسطین رو نجات بده. امت وقتی که غیر اسلام شعار میشه، یا تهش همیشه یا خیانت بود یا شکست، یا خیانت یا شکست با هر شعارهایی. این قضیه نشون میده اسلام راه حل است، اسلام پیروز است. فلسطین مسئله فلسطین نیست، مسئله عربی نیست، مسئله اسلامی است و الان معلوم میشه که مسئله انسانی است در کل جهان. قدرت مردم معلوم شد از قدرت گروه‌های چریکی و ارتش‌ها بیشتره. در غزه کل مردم دارن می‌جنگن. اگه مردم ضعیف بودن و تسلیم می‌شدن، مطمئن باشید حماس نمی‌تونست ادامه بده. مردم با شعار توحید آمدن، از زیر خرابه و آوار میان بیرون، لا اله الا الله میگن، تکبیر میگن. هیچ وقت فلسطین اینطوری نبوده، نسل‌های قبل فلسطین اینطوری نبودند. پدر و مادران و پدر بزرگ مادر بزرگای همینایی که تو غزه ان مثل اینا نبودن. اینا از پدرانشون شجاع‌ترن، از مادرانشون قوی‌ترن، مؤمن‌ترن، و به همین دلیل قدرت مردم و قدرت ایمان اینا. چهارم، امپریالیسم رسانه‌ای در جهان سوراخ شد، شکست خورد. یک علتش هم اتفاقا این فضای مجازی و اینترنته. اگر این فضای مجازی نبود، صدای فلسطین به دنیا نمی‌رسید. چون همین جنایات در تمام دهه‌های گذشته می‌شد، کسی با خبر نمی‌شد. الان که تام می‌زنه موشک، یکی موبایلشو در میاره، فیلم می‌گیره و می‌گوره. موشکای ایران میاد میگه نخورد، فلسطینی‌ها میگن اینا خورد. معادله قوای فرهنگی و سیاسی در جهان و نظامی تغییر کرد. اینم نکته بعدی که مهمتر از گنبد آهنین موشک، گنبد آهنین رسانه‌ای بود که کلن سوراخ شد. صهیونیستا و آمریکایی‌ها افکار عمومی جهان رو از دست دادن برای اولین بار. از جنگ جهانی دوم تا حالا اتفاق نیفتاده بود. الان حتی بچه های بعضی مقامات امریکایی هم طرفدار فلسطین شدن. فرزند یکی از بنیانگذاران اسرائیل که اسمشو فراموش کردم که داخل اسرائیل، او هم الان طرفدار غزه هست، میگه اسرائیل نباید باشه، با اینکه پدرش از مؤسسین اسرائیل بود. چون میدونیم مقامات اسرائیلی تقریبا هیچ کدومشون تو فلسطین به دنیا نیومدن، نه همه شون هر کدوم مال یک کشور دیگه، همه اغلب هم تابعیت دوگانه دارن. یک زمانی میگفتن پیام رسانه همان پیام است، امروز باید گفت پیام از رسانه هم رسانه تر است. یعنی اگه شما رسانه کافی نداری ولی پیام کافی داری، حتی سوار بر رسانه های دشمن هم روزی خواهد شد. همطور که امام رسانه نداشت که، یک اعلامیه بود و کاست ضبط، پیام قوی بود و بر رسانه های حکومت و اینها پیروز شد. این گنبد آهنین هالیوود، چهره‌ای که از مخالفین اسرائیل ساخته بود، از یهود ساخته بود، از امریکا ساخته بود، قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی میگفت که این بچه ها آمریکای هالیوود رو در هم شکستند. تو سینما و رسانه ها یک آمریکایی، کماندوی آمریکایی می آمد 1000 نفر رو میخورد، قورت میداد. حالا قاسم شهید سلیمانی میگفت ما فیلمایی داریم از داخل اینا که از دور صدای درگیری میاد، اینا خودشون رو بعدشون خیس میکنن. افسر امریکایی گریه میکنه، سرباز اسرائیلی میده. اینا واقعیت اینا بودن. اون چیزی که ما ازش میترسیدیم یک هیولای کاغذی بود. ما از خودمون میترسیدیم. همین جنایات ها قبلا بود، کسی نمیفهمید. قفل پنجم، قفل تفاوت های مذهبی و تفرقه و اختلاف شیعه و سنی و حرفا بود. اینم توی قضیه غزه شکست. ملاحظه کنید خون حزب الله شیعه و حماس سنی با هم مخلوط شد. این دوتا با هم جنگیدن و این نشون داد وحدت اسلامی، وحدت شیعه و سنی چطور میتونه معجزه بکنه. اسلام سلطنتی، اسلام تکفیری وهابی، اسلام سکولار، اسلام درباری، همه اینا نشون داد که این داعش رو که علم کردن، که کلینتون رسما اعلام کرد تو خاطراتش هم هست که اصلا داعش رو ما درست کردیم و کاملا هم معلومه داعش علیه اسرائیل نمی جنگه، عملیات انتحاری نمی، علیه مسلمین میکنه. جبهه مقاومت رو میخواستن تبدیل کنن به ضد مقاومت و عملیات کشتار مسلمین به جای نبرد با اشغالگر و دشمن، عملیات علیه مسلمین، ایدئولوژی وهابیت، ایدئولوژی که نمیتونه نظام سازی کنه، فقط خشونت و نه به عدالت، نه به اخلاق، نه نظام سازی، هیچ ایده‌ای نداره. تمدن سازی که هم عقل و نقل، هم مردم و مردم سالاری و هم اصول و اصالت ها، حفظ اصالت و ایدئولوژی، جمعی دوتا امکان نداره تو این نگاه. ششم، افشای روشن فکران غرب و جهان بود. هابرماس به عنوان یک نماد برجسته روشنفکری غرب صریحا آمد از اسرائیل حمایت کرد، گفت کشتن این فلسطینیا به لحاظ اخلاقی درسته، هزاران نفر دانشجو و استاد بازداشت میشن، اخراج میشن، دانشگاه‌های غرب به هم ریخته. هابرماس به عنوان نماد روشنفکری، تازه ایشون نظریه پرداز دموکراسی گفتگوییه، ادعای روشنفکری، ببینید چطور خودشو نشون میده. هفتم، سازمان ملل و نهادهای بین المللی بیش از همیشه افشا شده، یعنی شورای امنیت، سازمان ملل، معلوم شد اینا بازی هن. امام از همون اول میگفت اینا بازیچه است، دیکتاتوری جهانیست. شورای امنیت شورای ضد امنیته، تمام جنگا زیر سر همین 4-5 تای شورای امنیته، همه جنگ قدرت ها تابع ایناست. نهادهای حقوق بشری، نهاد هسته‌ای، حقوق زن، نسل کشی، حقوق کودک، همه اینا توی قضایا، چون در مورد کودکان و زنان در غزه، در مورد دموکراسی در غزه، در مورد سلاح‌های کشتار جمعی در غزه، همه جا خودشون لو دادن. اصلا حماس که با دموکراسی آمد، مگه حماس با دموکراسی نیامده؟ هر بار رأی آورده، آمده رأی آورده. چجوریه که رژیم عربستان و امارات و بحرین و اینها دموکراتیک، مشکل غیر دموکراتیک ندارن و فلسطینی‌ها تروریستن؟ این شستشوی مغزی به هم ریخت. دیگه اینکه گفتن به ایران چه مربوطه، من جناب استاد شفیق از دوران کودکی من یادمه که بعضی بستگان ما که مبارز بودن زندانی بودن زمان شاه، اینا یک عموی ما بود که دیگه بود، سه نفر چند اینا از ما بچه بودیم، میگفتن ما میخوایم بریم فلسطین. از اون زمان یعنی هم مارکسیستای ما، چریکای مارکسیست ما میرفتن سوریه و لبنان و فلسطین، هم چریکای مذهبی ما میرفتن اونجا. یعنی ایران از همون موقع با سوریه، لبنان و فلسطین گره خورده بود. و تو انقلاب قبل از پیروزی شعار این بود که امروز ایران، فردا فلسطین. این شعارهای بعد نبود. بازرگان گفت این شعارها رو بعدن درست کردین. نه آقا، شما نبودید. قفل نهم، افشاء رژیم‌های عربی و کشورهای مسلمان پیش ملت‌هاشون. اینه که میگن طبیعی سازی رابطه با اسرائیل. این رژیم‌ها از همون اول با اسرائیل رابطه داشتن. الان خود میخوان علنیش کنن گاهی. کدومی که از اینا با صهیونیست‌ها نیستن؟ امارات، عربستان، بحرین، قطر، مصر، اردن، همه اینا دست نشانده های آمریکا و انگلیس هستن. همه شون با صهیونیست‌ها ارتباط دارن. توی این قضایای اخیر همینا جلوی موشک های انصار الله و ایران رو میگیرن کنار صهیونیست‌ها. اینا به اسرائیل قضا و پول و امکانات رسوندن. حکومت ترکیه رسوند. عربستان و قطر میرسونن. اینا هم به نظر من برای اولین بار افشا شدن، نمیخواستن علنی کنن. و قفل آخر، افکار عمومی جهان رو عرض کردم، برای اولین بار آمد طرف ما، این طرف. همه دنیا شعارهایی که 40 سال فقط تو ایران میدادن، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، کجا میدادن؟ مرگ بر انگلیس، فقط اینجا بوده. پرچم آمریکا و اسرائیل فقط اینجا آتش میزدن. امروز در 120 کشور جهان آتش میزنن. این انقلاب صادر شد. اینا همون ایدو شعارهایی که اینجا داده میشد. هیچ کس جز ایران، هیچ کس نمیگفت مرگ بر اسرائیل. میگفتن هم فلسطین هم اسرائیل. ترامپ گفت که دانشگاهیان ما رو شستشوی مغزی دادن. سناتور کاتن از سناتورهای برجسته سنا و کنگره امریکا گفت که به دانشجویان آمریکا اعلام میکنن شما دوقلوهای ایدئولوژیک آخوندها و ملاها شدید. سرویس اطلاعاتی انگلیس رؤسای دانشگاهاشون رو جمع کرد و گفت که شما افکار عمومی و دانشگاه‌های انگلیس در خطر آلوده شدن به ایدئولوژی ایران هستند. یعنی خودشون دارن میگن، حتی تو بعضی کشورها شعار به فارسی دارن میگن مرگ بر اسرائیل. این هم که ایران به اینا چه، ما در ایران هم جریان‌های وابسته‌ای داشتیم که این شعار اسرائیلی نه غزه نه لبنان رو گفتن. الان کل دنیا داره میگه هم غزه هم لبنان زیر پرچم اسلام. حضور شما در دانشگاه های اروپا و آمریکا الان خیلی ضروری است. امکانش هست که میرن برن اونجا؟ ممنوع؟ آزادی بیان در غرب میگه نمیذارن برن دانشگاه های اروپا صحبت کنید. خب یک کفه برای آقای منیر شفیق بزنید.